در ایران است. این صدای مجله بعد از ظهر رادیو فرداست که میشنوید. بعد از ظهر جمعه شما بخیر شنونده گرامی. هفتم اردیبهشت ماه سال 1403 است و ما از پراگ در اروپای مرکزی به شما سلام میگیم. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم همراه ما باشید تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان بشنوید. پیش از هر چیز خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم وحیده پوراستاد بشنوید.
متشکرم هانا. سلام شنوندگان رادیو فردا. کابینه جنگ اسرائیل برای معامله بر سر هر تعداد گروگان اسرائیلی با گروه افراطی حماس اعلام آمادگی کرده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، این ابتکار کابینه جنگ به دنبال فشار خانواده‌های 133 گروگان این کشور که هنوز در دست حماس هستند مطرح شده. کابینه جنگ اسرائیل در این نشست برای آزادی 20 تا 40 گروگانی که حماس میگوید در اختیار دارد ابراز آمادگی کرده است. بر اساس این گزارش، اسرائیل آمادگی خود را برای مذاکره بر سر آزادی زندانیان امنیتی فلسطینی اعلام کرده، اما شمار زندانیان فلسطینی که در برابر هر گروگان آزاد خواهند شد هنوز تعیین نشده است. اسرائیل کشته شدن شماری از گروگان‌ها را از مجموع 253 گروگان اسرائیلی تایید کرده. پیشتر 110 گروگان در یک معامله آزاد شده بودند. حماس از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و چندین کشور منطقه و جهان گروهی با ماهیتی تروریستی شناخته شده است. چند روز پس از تصویب قانون اعزام مهاجران غیر قانونی به رواندا در مجلس بریتانیا، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از این اقدام انتقاد کرد. آقای مکرون گفت این خیانت به ارزش‌های ماست و ما را در مسیر وابستگی جدید به کشورهای ثالث قرار می‌دهد. مجلس بریتانیا روز سوم اردیبهشت لایحه انتقال پناهجویان از این کشور به رواندا را تصویب کرد. پس از تصویب این قانون، ریشی سوناک از نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد انتقال پناهجویانی که با قایق خود را به سواحل این کشور می‌رسانند بین 10 تا 12 هفته دیگر آغاز می‌شود. منتقدان این طرح در بریتانیا میگویند طرح انتقال پناهجویان به رواندا به جای رسیدگی به درخواست پناهندگی آنها غیر انسانی است. واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی در محکومیت صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض رپ، توسط دادگاه انقلاب اصفهان همچنان ادامه دارد. مژگان افتخاری، مادر مهسا امینی، با انتشار پستی در اینستاگرام خود نوشت نگذاری توماج آماج بغض فروخ خفته مادر شود. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، نیز با اشاره به این حکم اعدام نوشت این اقدامات بحران آفرین از یک سو نتیجه استیصال و وحشت است و از سوی دیگر کینه‌توزی و انتقام جویی کور است. در ادامه واکنش های بین‌المللی، کانادا، فرانسه و ایتالیا نیز روز پنجشنبه صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را محکوم و آن را غیر قابل قبول خواندند و خواستار آزادی این خواننده معترض شدند. گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از حکومت جمهوری اسلامی خواستند که حکم اعدام توماج صالحی را لغو و این خواننده معترض را آزاد کنند. امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه شرق گفت حکم اعدام بابت اتهامی وارد شده در پرونده سال 1401 موکلش صادر شده. فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در قم گفت 32 دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که برخی از آنان به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه مطالبه‌گر هم شدند. احمد رضا رادان همچنین مدعی شد که نیروی انتظامی در مورد حجاب نگاه امنیتی ندارد. دوم اردیبهشت، دبیر ستاد امر به معروف، با انتقاد از رفتار گشت ارشاد در موج تازه برخوردها گفت در طرح نور کار امنیتی است و فرماندهی نیروی انتظامی مستقیما با این طرح سر و کار دارد. محمد حسین طاهری در گفتگو با خبرگزاری فارت گفت مسئولیت ستاد امر به معروف در زمینه تحمیل حجاب اجباری از اردیبهشت سال گذشته به ستاد عفا و حجاب زیر نظر وزارت کشور واگذار شده. مقام های جمهوری اسلامی از روز 25 فروردین برخورد خشن با شهروندان مخالف حجاب اجباری را دوباره آغاز کردند و نام این برنامه را طرح نور گذاشتند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سیستان و بلوچستان با اختلاف بسیار محروم‌ترین استان ایران به شمار می‌رود. فاصله این استان با مقام دوم محرومیت 22% است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده که در استان سیستان و بلوچستان نزدیک به 30% خانوارها در محرومیت به سر می‌برند. حالا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در این مجله میپرسیم که آیا تحریم برنامه پهپادی ایران را محدود میکند؟ مادر مهسا امینی میگوید بگذارید توماج صالحی نفس بکشد. از تازه ترین واکنش ها خواهیم گفت. و اما نگاهی داریم به وضعیت صدیقه وسمقی، اسلامشناس زندانی. اگر با ما باشید در این مجله بعد از ظهر حدود ساعت 16:27 میتونید شنونده گزارشی باشید درباره یوروویژن سال 2024. ایالات متحده شب گذشته تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعلام کرد که فروش پهپادها و کالاهای ایرانی از جمله استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین را هدف قرار میده. در همین روز بریتانیا هم 6 نام جدید مربوط به افراد و سازمان‌های بخش دفاعی جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. کانادا اقدام مشابهی را انجام داد و در یک رأی‌گیری بی‌سابقه پارلمان اروپا هم قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد و در او خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه نهادهای ایرانی شد. ساعتی پیش از حسین آریان کارشناس امور راهبردی پرسیدم که این تحریم‌ها چه تأثیری بر برنامه‌های دفاعی جمهوری اسلامی از جمله پهپادی داره.
امیدوارند که کار را برای جمهوری اسلامی مشکل‌تر بکنند. امکانش وجود داره تا یه حدی. مثلا در مورد اتحادیه اروپا، خب می‌دونیم که در آستانه این انتخابات جدید است که به هر حال قانونگذاران جدید برن به اتحادیه اروپا.
فکر کنم پارلمان اروپا منظورتون هست.
انتخاب پارلمان اروپا، بله، کمتر از 2 ماه هست که شاید ترکیب پارلمان عوض بشه. مثلا یه تعدادی از راستگراها و اونایی که مخالف جمهوری اسلامی هستند بیشتر اونجا به حساب نفوذ داشته باشند. آقای جوزف بورل بره، یه نفر دیگه بیاد جایگزین ایشون بشه، کار رو میتونه مشکل تر بکنه برای جمهوری اسلامی. ولی در نهایت با توجه به اون چی که ما میبینیم، جمهوری اسلامی طی این سالها به انهای مختلف سعی میکنه که تحریما رو دور بزنه، از شرکت های سوری گرفته تا افراد مختلف حتی غیر ایرانی که در خارج هستن، از طرق کشورهای مختلف، هنگ کنگ، مالزیا، چین، خلاصه وسایل رو تهیه میکنه. در این حال نکته اساسی اینه که در ارتباط با مثلا پهپادها این تکنولوژی همچین پیشرفته ای نیست، اون پهپادهایی رو که ایران تولید میکنه. بنابراین بیشتر قطعاتی رو که از خارج میگیره، اینا مثلا موتورها مصارف دوگانه داره یا اون تراشه‌هایی رو که مثلا به کار میبرند.
چه مقدارش آقای آریان بومی سازی شده؟ میدونیم این رو؟
تجربه پیدا کردن، بله، برخی از موتورهای مال پهپادها رو که قبلا از آلمان گرفته بودند حالا در ایران اینو کپی کردن، در ایران میسازن. ولی کماکان من فکر میکنم جمهوری اسلامی به روش سابق سعی میکنه که دور بزنه، از طرق مختلف بگیره، از چین، از هنگ کنگ، شرکت‌های مختلف وسایل رو که مصارف دوگانه دارن وارد ایران بکنیم و بعد برای مصارف نظامی از اینها استفاده بکنیم. ولی بازم تأکید میکنم با توجه به تغییراتی که در پارلمان اروپا رو خواهد داد، این میتونه یک نقطه عزیمتی باشه که فشار رو به ایران زیادتر خواهند کرد یا نه. گرچه
این برنامه، این تحریم هایی که در ابتدا دربارش صحبت کردم، به غیر از پارلمان اروپا درباره آمریکا هم صحبت شد، درباره بریتانیا، کانادا، این کشورها، میشه بگیم که این گونه تحریم ها برنامه مثلا پهپادی جمهوری اسلامی ایران رو محدود نمی کنه، اما هزینه گسترش این برنامه رو داره زیاد میکنه؟
خب هزینه رو زیاد میکنه. به هر حال وقتی که تحریم ها کار رو از سر تنگ بکنه به جمهوری اسلامی و پناه ببره به انواع و اقسام شرکت ها به حساب افراد حقوقی و سوری که بخواد اینا رو وارد بکنه، 100% هزینه ها بالا میره برای جمهوری اسلامی. ولی من فکر میکنم کماکان جمهوری اسلامی به این کار خودش ادامه خواهد داد، مگر اینکه مثلا پارلمان اروپا، پارلمان جدید اروپا، اون ضرب العجله هایی را که تعیین کرده، مثلا در مورد برنامه هسته‌ای یا موارد دیگه، اگه جمهوری اسلامی اینها را قبول نکنه و جواب نده به اروپا یا اینکه جلوی اقدامات خودش رو نگیره، بخوان اینو دوباره رجوع بدن به شورای امنیت و تمام تحریما رو علیه ایران دوباره برگردونن، اون وقت مسئله بسیار مشکل خواهد بود. در حال حاضر یه حالت به حساب فرسایشیه بین جمهوری اسلامی و بین اتحادیه اروپا و آمریکا و دیگر کشورها.
حسین آریان، کارشناس امور راهبردی در بریتانیا بود که ارجبیش رو از این تحریم‌های تازه به ما میگفت. اگر سری به وبسایت ما بزنید، یک خبر اول وبسایت ما هم اکنون صحبت‌های کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هست که در بیانیه‌ای خواستار پایان خشونت جنسیتی و لغو حکم توماج صالحی در ایران شده. در 48 ساعتی که از صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپر معترض، میگذره، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی بسیاری به این حکم ابراز شده. بشنویم نگاهی به این واکنش‌ها رو از مهدی بگی. جهان شمولیم کلام شلاغه رو حکم ایدام زده
اجتماسیم قانون خط میکشم رو مهر و امضا پر از نفرت مسیرش قدم. خواننده ای معترض که خودش پیشتر ترانه نه به اعدام را خوانده بود، ترانه ای که در آن تناب دار را ابزار کنترل و سرکوب نامیده بود. بدون اصلاح تناب دار ابزار کنترل و سرکوب، کجای جهان تبهش جلو دار خط بوده چه امنیتی تو خان. اعتراضی که حکومت آن را بر نتابید و سرانجام برای توماج صالحی حکم اعدام صادر کرد. چند روزی است که انتشار حکم او واکنش‌های گسترده‌ای را در ایران و جهان در پی داشته. در آخرین واکنش‌ها مژگان افتخاری، مادر مهسا ژینا امینی، دختر کرد سقزی که شهریور 1401 در بازداشت گشت ارشاد جان باخت، در اینستاگرام نوشته: با نام و یاد مهسای عالمتابم ژینا، خبری مرا دوباره پریشان حال کرد، دوباره احوال دلم ای کاش عبرت دوران می کرد، نگذارید دل مادر توماج دل من شود. خانم افتخاری در ادامه نوشته: بگذارید توماج نفس بکشد تا مادرش، مادران سرزمینم از نفس نیفتند. علاوه بر مادر مهسا امینی، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران، در این باره نوشته: توماج صالحی در خطر است، چون هنر در خطر است، چون آزادی در خطر است و چون زن و زندگی در خطرند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران و برنده جایزه نوبل صلح، از مردم خواست که علیه حکمی که برای توماج صالحی صادر شده به پا خیزند. دنیز دایی، دختر علی دایی، فوتبالیست ایرانی، در ویدیویی در اینستاگرام که به زبان انگلیسی ضبط کرده، علیه حکم اعدام توماج صالحی صحبت کرده. دنیز دایی از مخاطبان خود خواسته با استفاده از موقعیت خود به گفته او صدای بی صدایان باشند. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی، کانادا، فرانسه و ایتالیا هم روز پنج شنبه صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را محکوم کردند و خواستار آزادی این خواننده معترض شدند. گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد هم از حکومت جمهوری اسلامی خواستند که حکم اعدام توماج صالحی را لغو و این خواننده معترض را آزاد کند. همزمان روز پنج شنبه ششم اردیبهشت در بعضی از شهرهای اروپا و آمریکا تجمعاتی اعتراضی علیه حکم اعدام توماج صالحی برگزار شد. در لاهه هلند معترضان با فریاد زدن نام توماج خواستار آزادی او شدند. این هم حمایت معترضان از توماج صالحی در فرانکفورت آلمان.
مردم غیور خارج از کشور اومدن جلوی کنسولگری، لانه جاسوسی. ما تا توان داریم نمیگذاریم که این جوان ایرانی اعدام بشه.
در واشنگتن پایتخت آمریکا هم گروهی از ایرانیان در اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی در مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی تحصن کردند.
در مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن دی‌سی در خیابان 23 هستیم. اینجا چادری رو مستقر کردیم در واکنش به حکم اعدام توماج صالحی.
من تمام اعتراض به حکم اعدام خواننده‌ای که به گفته خودش تناب دار هم جلوی اعتراض او به بی‌عدالتی و ظلم را نخواهد گرفت.
تناب دار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید درباره واکنش ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی. شنوندگان زیادی، مخاطبان رادیو فردا هم با ما نظراتشون رو در این باره در میون گذاشتند. اول بگم که اگه شما هم میخواید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید از طریق @فرداگرام در تلگرام یا به ما پیام صوتی بفرستید، نوشته هاتون رو برای ما بفرستید یا پیام تصویری اگر دارید برای ما بفرستید. @فرداگرام در تلگرام هست و البته شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2420-2211-2212. آذر برای ما نوشته که توماج رو آزاد کنید، او فرزند ایرانه و به گفته آذر تیشه به ریشه خود نزنید، البته اگر ریشه ای دارید. محسن برای ما نوشته که نباید به لغو اعدام توماج صالحی ملت رضایت بدن، چون حکومت دنبال حبس سنگین برای این خواننده معترض هست و آقای هاشمی، محسن هاشمی گفته توماج باید سریعا آزاد بشه. از سوی دیگه گلنار برای ما نوشته که نترسی، توماج آزاد میشه، اما او ابراز نگرانی کرده از وضعیت زندانی دیگری در معرض اعدام رضا رسایی. شما هم میتونید از جمله در اینستاگرام ما زیر پست های مرتبط با این موضوع و البته موضوعات دیگر نظر خودتون رو با ما وسایل شنونده در میون بگذارید. اما به دنبال تایید گواهی پزشکان بیمارستان فارابی مبنی بر از بین رفتن دید مرکز چشم صدقه وسمقی دین پژو، حالا نزدیکان و فعالان سیاسی میگن نگهداری او به خاطر نابیناییش در زندان میتونه منجر به فاجعه ناخواسته بشه. کیانوش فرید گزارش میده.
به دنبال نگرانی ها درباره وضعیت بینایی صدیقه بسمقی، اسلام پژوه زندانی به دلیل اختلال شبکیه چشم و اخطار چشم پزشکان بیمارستان فارابی بر اساس آخرین معاینه، حالا نزدیکان و برخی فعالان اجتماعی سیاسی برای چندمین بار خواستار آزادی فوری شدند. اسماعیل گرامی مقدم، فعال سیاسی، روز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه در گفتگو با روزنامه اعتماد عنوان کرده که بر اساس قانون و با توجه به معلولیت شدید چشمی خانم بسمقی باید هر چه سریع‌تر او را آزاد کنند و از مجازات دیگر استفاده کنند. آقای گرامی تأکید کرده همان قانونی که میگوید بسمقی جرمی مرتکب شده و باید در دادگاه صالحه به آن رسیدگی شود، با صراحت میگوید با فردی که دارای معلولیت است و از منظر فیزیکی توان تحمل کیفر را ندارد باید به گونه دیگری برخورد شود. ایران به کنوانسیون جهانی حمایت از معلولان پیوسته و مفاد این قوانین باید رعایت شود. آقای گرامی مقدم، زندانی سیاسی سابق، گفته که خود او نیز به دلیل فقدان رسیدگی کافی در زندان دید مرکزیش را از دست داده و حالا می‌داند که ادامه حضور خانم وصفقی با نابینایی چقدر می‌تواند در زندان امکان وقوع یک فاجعه ناخواسته را ایجاد کند. صدیقه وصمقی با وجود خطر نابینایی کاملش آخرین بار بعد از تعلل‌های بسیار در 27 فروردین ماه به بیمارستان فارابی منتقل شد و مورد معاینه قرار گرفت. همانجا پزشکان تایید کردند که او بینایی مرکزی خود را از دست داده است و با این شرایط تحمل زندان را ندارد. نامه‌ای که به بهداری زندان اوین صادر شد، اما با وجود گذشت 10 روز همچنان این نامه در بهداری زندان مانده و به پزشکی قانونی ارسال نشده است. محمد ابراهیم زاده، همسر خانم وصمقی، در همین باره در گفتگوی با رادیو فردا.
اینا که میباید انجام بشه، یکی از چیزهایی که از بیرون خواسته بودن میدان دیدش بود. میدان دیدشون خود معایناتی که اینا انجام دادن، پزشکش گفتش که نیازی نیست به میدان دید. بعد پرسیده شد چرا؟ گفت که آخه این دید نداره که میدان دیدش اندازه بگه. اینجوری گفتن پزشکش. تاسفانه اینجور قرار بود که تمام این مداری که جمع آوری شده برای وضعیت چشمش به پزشک قانونی از طرف بهداری زندان فرستاده بشه، برای این کار صورت نگرفته بود. این مسئله هست که خیلی باید روش کار بشه که چرا نفرستادن اونجا، چون اون خود چیز پزشک اون فارابی پزشک چشم گفته بود که ایشون که اینجوریه قطعا عدم تحمل باید بهش داده بشه.
با وجود این شرایط، خانم صدیقه وصمقی به دلیل مقاومت در برابر سیاست حجاب اجباری همچنان از حقوق بدیهی خود در زندان، از جمله دیدار با وکیل و اعضای خانواده‌اش هم محروم است. به همین خاطر از آقای ابراهیم زاده پرسیدم آخرین بار کی توانسته خانم وصمقی را ببیند.
بیمارستان فارابی 27 فروردین ما همه شنبه ها ملاقات هست، ملاقات حضوری هم هست. ما تا ایشون خاطر این که بهش تکلیف میکنن که روزهایی سرت بکن نمیاد، روزهایی سرش نمی کنن اونا هم اجازه نمیدن بیاد برای ملاقات. من میرم سالان ملاقات، اونجا هم معطل میشم و منتظر ایشون هستم، اجازه نمیدن بدون روزهایی بیاد.
خانم وصمقی اواخر اسفند 1402 در منزلش با خشونت در تهران بازداشت شد و اتهامات او انتشار تصاویر بدون روسری و نظرات مخالف درباره حجاب و حتی گفته شده تحریم انتخابات است.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. این مجله حدود 8 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. موضوعات متنوعی در جهان موسیقی از جمله خواهید شنید و فناوری. همراه ما بمانید.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
اما رقابت قول‌های تکنولوژی برای تولید هدست‌های واقعیت افزوده همچنان ادامه داره و همزمان به نظر می‌رسه که اپل با وجود محصول انقلابی خودش ویژن پرو قدری از این بازار عقب مونده. اردشیر طیبی نگاهی دارد به این موضوع.
شرکت آمریکایی اپل میزان تولید هدست واقعیت ترکیبی خود ویژن پرو را تقریباً به نصف کاهش داده است. برنامه اولیه اپل تولید 800 هزار از این هدست در سال 2024 بود، اما ناظران میگویند که این رقم حالا به 400 تا 450 هزار عدد کاهش یافته است. این در حالی است که هنوز فروش هدست های ویژن پرو در بازارهای خارج از ایالات متحده آغاز نشده است. وبسایت پی سی گیمر که اخبار فناوری را پوشش می‌دهد میگوید این کاهش تولید به این دلیل است که تقاضا برای اپل ویژن پرو در آمریکا بسیار کمتر از حد انتظار بوده است. به این ترتیب حتی ممکن است به روز رسانی برنامه ریزی شده این هدست برای سال 2005 نیز لغو شود. ویژن پرو دستگاه تولید شرکت اپل است که بر روی سر قرار می‌گیرد و در مقابل چشم کاربر عملگرهای خود را نمایش می‌دهد. اگرچه این محصول به دلیل کیفیت نمایشگرهای میکرو OLED خود انقلابی شمرده می‌شود، اما منتقدان می‌گویند که در واقع یک اسباب بازی زیبا و البته بسیار گران است. قیمت ویژن پرو به تنهایی 3499 دلار آمریکا است و علاوه بر این وزن و اندازه آن چندان با بازخورد مثبتی از سوی بازار روبرو نشده است. همزمان اپل به زودی و در هفتم ماه می رویداد معرفی محصولات تازه خود را برگزار خواهد کرد. اپل معمولاً پیش از برگزاری رویدادهای خود اطلاعی از آنچه که قرار است معرفی کند نمی‌دهد، اما از آگهی تبلیغاتی که روی سایت این شرکت قرار گرفته که تصویر دستی است که قلم اپل را در دست دارد، به نظر می‌رسد پس از مدت‌ها انتظار سرانجام سری جدید آیپدهای اپل معرفی خواهند شد. حدود 18 ماه از آخرین آیپدی که اپل معرفی کرده می‌گذرد و کارشناسان انتظار دارند اپل تراشه‌های M3 خود را بر روی تازه‌ترین مدل‌های آیپد پرو معرفی کند. یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها احتمال معرفی نمایشگرهای OLED برای آیپد پرو است. از آنجایی که پنل‌های OLED نازک‌تر از پنل‌های LCD هستند، یک کارشناس محصولات اپل به وبسایت اند گجت گفته است که حدس می‌زند آیپد پرو جدید 15% نازک‌تر از سری قبلی خود باشند. شایعات دیگری می‌گوید که ممکن است اپل بزرگترین مشکل آیپدها را نیز حل کند و دوربین جلوی دستگاه را به لبه افقی آن منتقل کند و این برای کسانی که از آیپد همراه با صفحه کلید و به صورت افقی استفاده می‌کنند، جذاب خواهد بود.
اردشیر طیبی گزارش میداد از دنیای فناوری. بریم به سراغ موسیقی. رقابت بهترین ترانه و آواز اروپا موسوم به یوروویژن امسال با میزبانی سوئد برگزار خواهد شد که هومن عسکری نگاهی دارد به این موضوع.
رقابت آواز سالانه کشورهای اروپایی موسوم به یوروویژن اردیبهشت امسال در شهر مالمو در جنوب سوئد برگزار خواهد شد. یوروویژن که زمانی تنها بین 7 کشور اروپایی برگزار می‌شد، اینک تبدیل شده به مراسمی پرزرق و برق که در آن هنرمندانی به نمایندگی از نزدیک به 40 کشور شرکت خواهند داشت. سوئد به این دلیل میزبان یوروویژن امسال خواهد بود که پارسال لورین خواننده نمایندهش در یوروویژن 2023 با آهنگی به نام تاتو برنده آن دور یوروویژن شد. اما مراسم یوروویژن امسال از چند جهت حساسیت‌هایی را هم برانگیخته. همزمانی با جنگ‌های اوکراین و غزه و اعلام برنامه تظاهرات در حمایت از فلسطینیان در مالمو، سوئدی‌ها را ناچار به کمک گرفتن از نیروهای پلیس دیگر کشورهای همسایه کرده است. افسران پلیس از نروژ و دانمارک در کنار همکاران سوئدی خود قرار است امنیت یوروویژن امسال را تأمین کنند. اما نکته دیگری که در مراسم امسال توجه‌ها را جلب کرده، تلاقی آن با 50مین سالگرد برنده شدن آهنگ واترلو از گروه افسانه‌ای آبا از سوئد است. واترلو نقطه آغاز شهرت جهانی آبا بود و نقطه عطفی در صنعت موسیقی سوئد. رقابت آواز یوروویژن در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم با هدف تأکید بر همدلی و اتحاد اروپای سربرآورده از خاکستر جنگ آغاز به کار کرد. شعار یوروویژن متحد از طریق موسیقی یا همان United by Music است. با همین شعار است که دست‌اندرکاران این مراسم پرطرفدار تأکید دارند دارند که مایل نیستند یوروویژن به هیچ وجهی به سیاست آلوده شود. موضعی که البته منتقدان پرشماری هم دارد. در رقابت یوروویژن هر کشور شرکت کننده یک آهنگ اصلی را برای اجرای زنده تلویزیونی و رادیویی ارسال می کند. این برنامه از رسانه‌های ملی این کشورها پخش می شود و برای تعیین برنده مردم کشورهای شرکت کننده به اجرای کشورهای رقیب رأی می دهند. سوئد تا کنون 7 بار جایزه برنده نهایی یوروویژن را از آن خود کرده است. رکوردی که تنها ایرلند موفق به تکرار آن شده.
و با این گزارش هومن عسکری میرسیم به کم کم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. البته خبر اینجا متوقف نمیشه. اگر که سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com، در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های خیلی زیادی رو بخونید، ببینید، بشنوید. از جمله یکی از گزارش‌های مفصل 24 ساعت اخیر درباره بازار رحم اجاره‌ای و جنین در ایران هست که میتونید این رو در radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.